وقت این مرجع بزرگوار میفرمود اگر شما هر روز یه هدیه به امام زمان بفرستید، اون وقت میشه شب قدر امام زمان نگاهش به ما نباشه. اگه شما یه همسایه داشته باشین هر روز یه هدیه برای شما بیاره، بگید آقای همسایه آخه تو چه توقعی از من داری؟ یه روز هدیه، دو روز، بگه هیچی نمیخوام ازت، فقط شب قدر یه دعایی یادت بود، یه دعایی به ما بکن. میشه شما یادت بره؟ این بزرگوار میفرمود اگر شما هر روز یه سوره یاسین بخونید، یه زیارت آل یاسین هدیه کنید به امام زمان، میشه شب قدر امام زمان یادش بره؟ عرض کردم همینجا حرم امام رضا علیه السلام عهد ببندیم سفارش این مرد بزرگ، روزمون رو با یاسین، آل یاسین، سوره یاسین، قلب قرآن، زیارت آل یاسین از بهترین زیارت های امام زمان. و دستور 11 فرمودن ملاقات دوستان خوب. دوستان خوب یکی از در خیلی مهمه. این مرد بزرگ عرض کردم بریم دستورات مرحوم آیت الله قاضی میگیم، یکیش دیدار دوستان خوب، دوستانی که به تعبیر روایات من یذکرکم الله، باش وقتی گفتگو میکنه یاد خدا بیفته، هم نشینی با او شما رو به یاد خدا بیاندازه. و دستور آخر فرمودن زیارت اهل قبور. زیارت اهل قبور، البته گفتن روز باشه، شب نه، شب زیارت اهل قبور کراهت داره، روز به زیارت اهل قبور رفتن که خودش آثار فراوانی داره. اجازه بدید من یه دعا کنم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا،
رادیو ایران.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم، پنهان چه کنم که فاش میدانی تو. تو بسته داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای که به دل شکستگان نزدیکیم، ما نیز دل شکست داریم وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه. بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم توبه.
کم داریم به لحظات روحانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظات از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
میشکفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من میکند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا میگشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر میرود تا ملکوت گل یاس مینشیند به نماز. بشارت باران.
خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما خوبان اهل دل و دوستداران خلوت و نیایش. شب عرفانی شما غریق نور و نعمت الهی انشاءالله. با شما همراهیم در این بشارت باران.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا احد لا مرتجی الا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله الله یا الله یا الله الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مثنوی معنوی اثر گرانبهای مولانا جلال الدین بلخی دریای متلاطمی از مفاهیم و رموز حیات. یکی از این مفاهیم ارتباط معنادار زندگی در راستای اعتقاد به خداست. مولانا نه تنها مرگ رو پایان زندگی نمیدونه، بلکه اون رو به مثابه نقطه عطف و آغازین مرحله جدیدی از حیات بشری میدونه. حیاتی که در پرتو اعتقاد به خدا معنادار میشه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه‌مون اکبر آشوری.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید اوقات پربرکتی رو برای خودتون بزن خدا رقم بزنید. دوستان، در ادامه داستان توتی و بازرگان هستیم. در این میان رسیدیم به درس‌های بسیار جلیل و جمیلی که مولوی بهمون داره میده، از جمله این که بهمون یادآوری کرد که باید تا پخته نشدیم در کاری گوش کنیم به حرف کسایی که پخته ترند و بیگدار به آب نزنیم. ادامه این ابیات و این آموزه ها رو امروز در خدمتتون هستم. بیتی که رسیدیم این بودش: زان که اول سمع باید نطق را سوی منطق از ره سمع اندرا. صحبت این بودش که تا گوش نداشته باشید شما نمیتونید ناطق باشید. بیت قبل همین رو گفت دیگه، مثال زد، گفتش یک کری که مادرزاد باشه چون نشنیده نمیتونه حرف بزنه. میگه اول باید شنید، خوب آموخت، اون موقع ناطق میشه آدم. زان که اول سمع باید نطق را، خیلی جالبه، برای اینکه بتونیم حرف بزنیم اول باید بشنویم، سوی منطق از ره سمع اندرا. میگه هر چیزی راه داره، میخوای اگه حرف بزنی راه رسیدن به زبان و حرف زدن از گوش میگذره. ادخلوا ابیات من ابوابها و اطلبوا اغراض فی اسبابها. اشاره به آیه 189 سوره بقره داره، میگه که این خوب نیستش که از پشت خونه های مردم و از روی دیوار به داخل خانه ها برید. کار شایسته اونه که برید از درش، از اون راهش وارد بشید. البته تفسیرهای مختلفی به این کردن، یکی از تفاسیرم همینه که الان اینجا داریم میخونیم، که هر چیزی یه راهی داره، باید از راهش وارد شد و کسی که از راهش وارد شه پارساست. داستان این آیه هم به این صورت بوده که ظاهراً در ایام حج یه رسمی بین خود اعراب جاهلی بوده که وقتی مردم از قبایل مختلف میمدند به مکه برای تعظیم به بت‌هاشون، در اون ایام رسم بر این بوده که میگفتن از در خونه ها وارد نشید، خوب نیست، نحسه، در این ایام بهتر از بالا پشت بون‌ها یا از دیوارها رفت. وقتی اسلام اومدش این رسم رو برداشت. این آیه هم به همین اشاره داره در ظاهر، ولی در باطن همین رو داره میگه که ما یه شناخت باید داشته باشیم که هر چیزی یه راهی داره. بیت بعد: نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. میگه تنها جایی که احتیاج به شنیدن نداره تا ناطق بشه خدا خداونده. فقط خداونده که احتیاج به آموزش نداره و خودش ناطقه. مبدع است او، تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. میگه اون خداوند، اون آفریدگار بی همتای ما، همه چیز رو پدید میاره، مبدعه، از هیچ استادی هم پیروی نمی کنه. او تکیه‌گاهه برای همه، همه از اون یاد میگیرن و خودش هیچ تکیه‌گاهی نداره. باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. میگه بقیه غیر از خداوند هر کی هستش، چه توی کار و کاسبی، چه توی صحبت کردن، احتیاج به آموختن دارند، احتیاج به این دارند که بهشون مثالی گفته بشه تا اونا متوجه بشند. همون راه گوش. از قدیم هم گفتن دیگه، جلوی معلم باید زانو زد، نشست، تلمس کرد به قول معروف، بعد که وقتی گذاشتی استفاده کردی، هضم کردی اینها رو، اون موقع میتونی تو به نطق بیای، میتونی تو صحبت کنی. زین سخن گر نیستی بیگانه‌ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه‌ای. میگه اگه از این حرفی که دارم میزنم خوشت نمیاد یا نمیفهمیش یا بیگانه‌ای باهاش، تنها راهت اینه که در گوشه‌ای بشینی و اشک بریزی. حالا راجع به این اشک ریختن هم مفصل با هم صحبت خواهیم کرد که آیا اشک ریختن همون غمه؟ آیا غم متضاد شادیه؟ راجع به اینها با هم صحبت میکنیم. زان که آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. میگه به خاطر این دارم میگم بهت که اشک بریز، یه گوشه‌ای برو بشین اشک بریز تا بتونی به اون مقامات بالا برسی، چون حضرت آدم از اون عتاب حضرت حق به خاطر اینکه پشیمون شد و اشک ریخت و ناله کرد تونستش آزاد بشه. یه کسی که میخواد توبه کنه اشک میتونه دستش رو بگیره. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. اصلا به خاطر این اومد این گوشه توی زمین حبوط کرد تا گریه کنه، نالان باشه و اندوه بار. آدم از فردوس و از بالای هفت پای ماچان از برای عذر رفت. اینجا پای ماچان رو بگیریم، ما خود زمین، آستانه زمین بگیریمش. میگه که حضرت آدم از اون بهشتی که بالاست، از فراز هفت آسمان، از بالای هفت فرود اومدش تا چیکار کنه؟ تا پوزش به طلب از خطاهای خودش. حالا پای ماچان چیه؟ پای ماچان در اصل به این معنیه که کسی که با گامهای خیلی نزدیک به هم راه بره، میگن پای ماچان داره راه میره. یه جوری که انقدر نزدیک هم که انگار پاش نزدیک بپیچه به هم و بخوره زمین. ولی بعدها اومدند پای ماچان رو به محلی که کفش ها رو بیرون می آوردند گفتند، یعنی همون کفش کن. خب بیت بعد، گرز پشت آدمی و صلب او در طلب می باش هم در طلب او. طلب یعنی پیرو. میگه اگه تو هم از فرزند همون آدمی و پدرت همون آدمه، تو هم مثل اون باش، گوشگیری کن و عشق بریز. زاوتش دل واب دیده نقل ساز، بوستان از ابر خورشید است باز. میگه شما یک گلستان رو، یه بوستان رو نگاه کنید، این برای چی اینقدر شادابه؟ به خاطر عشق ابر و به خاطر تابش خورشید. به این دلیله که سبز و خرمه. تو هم بیا، اینجا میگه نقل ساز یعنی یه توشهی برای خودت فراهم کن از آتش دل و عشق چشم. آتش دلت همون کار خورشید رو خواهد کرد برای بوستان دلت، و عشق چشمت همون کار ابر رو. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. میگه وقتی عاشق نون باشی مثل نادیدگان، یعنی مثل کسایی که ندید بدیدند، حریصند، آزمندن. میگه مثل اونا نباش که دنبال این دنیا باشی، تعلقات این دنیا باشی. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. این بیت و بیت بعد رو ما رمزونها خیلی شنیدیم. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. میگه وقتی این انبار شکم رو از نان خالی میکنی، یعنی طمع نداری، یعنی از تعلقات دنیا میبری، اون موقع میتونی پر کنی از گوهرهای گرانقدر معرفت. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. میگه این طفل جانت رو، خودت رو، ای سالک، ای کسی که میخوای به مقامی برسی، از هواها و این تعلقات نفسانی، از اون آرزوهای شیطانیت که اینجا تشبیه کرده به شیر شیطان، از این شیر بگیرش. بعد از اون میبینی که میتونی همراه و شریک ملائک بشی. تا تو تاریک و ملول و تیرهی، دان که با دیو لعین همشیرهی. اینجا اجازه بدید یه توضیحاتی بدم. ببینید ما معمولا به این اعتقاد داریم اشک و ناراحتی و غم مساوی سیاهی و تاریکی و ملولی و این چیزاست دیگه. ولی اینجا میبینیم که اومده میگه تا تو تاریک و ملول و تیرهی، دان که با دیو لعین همشیرهی. قبلش گفته بود که برو گریه و زاری کن، گوشه نشینی کن. خب این دوتا چجوری با هم یه جا جمع میشه؟ خدمتتون عرض میکنم ما دو سه نوع غم و غصه داریم. یه سریش هستش برای مثلا گذشته و حال و آینده است که اکثر ما این غم و غصه ها رو داریم، همش هم مادیه. مثلا ای کاش قبلا این کار رو کرده بودم، این ملک رو خریده بودم، یا این درس رو خونده بودم. در آینده ای کاش بتونم این کارها رو کنم. و شبیه گذشته و آینده حالمون هم همین جور از بین میبریم. این یه غم و غصه مادیه. یه غم و غصه دیگه ای داریم که معنویه. حالا خصوصیات اینا چیه؟ نگاه کنید که آیا داره شما رو از بین میبره، نابود کننده است، یا داره شما رو رشد میده. چون خصوصیات غم و غصه مادی از بین برنده است، حسادت میاره، بغض میاره، کینه میاره، ولی خصوصیات غم و غصه معنوی یه جور عشقه، یه جور بالا رفتنه، یه جور پرورش پیدا کردنه. توی راه دینم همینه، قبلا هم راجع به این تو همین مثنوی صحبت کردیم که وقتی به خدا نزدیک میشی هم جاذبه داره برات، هم دافعه داره. دافعهش ترس از هیبتی که داره و جاذبه اون لطف و محرمت و محبتی که داره. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. خیلی جالبه، یه معیار دیگه داره به اون میده، این معیار خیلی قشنگه. سوال: آیا لقمه حلال چیست؟ میگه اگه میخواید بدونید لقمتون حلال یا حرومه، ببینید که آیا نور خدایی در شما، اون معنویت در شما بیشتر میشه بعد از خوردن لقمه هاتون یا نه. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. میگه ولی یه روغنی که میاد چراغ ما رو خاموش میکنه، چراغ ما همون نور معنویت ما رو، اون نونی که داریم میاریم نور معرفت ما رو کم کنه و خاموش کنه، این روغن روغن نیست، آبه. جای روغن دادند. قدیم آخه توی چراغ روغن میریختن، به واسطه اون روغن روشن میشد چراغ، و اگه آب میریختن خب خاموش میشد. لقمه حرام هم لقمه ایه که مثل همون آب جای روغنه، نور تو رو میاره پایین. بیت بعد: علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. نور اضافی شد قبلش گفت، حالا میگه اگه لقمت حلال باشه علم و حکمتت میره بالا. حکیم به کسی میگن که علمی داره و علاوه بر داشتن علم عمل هم میکنه اون علم رو، و علاوه بر عمل بصیرت هم داره، میدونه کجا چجوری باید استفاده کنه علمش رو. علم خالی نداره، یعنی انبار علم یا کتابخونه کتاب ها نیست. اگه این حکمتت زیاد شد، بصیرتت زیاد شد، فهمیدی کی کجا چی کار باید بکنی، یعنی لقمت حلاله. مصرع بعد دو تا نشان دیگه به همون داره میده: عشق و رقت. میگه اگر عاشق شدی به مردم، عشق پیدا کردی، تو لقمت حلاله. اگر دلت به حال دیگرون سوخت، رقتی که آورده اینجا، پس لقمت حلاله. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و قفلت زاید آن را دان حرام. اگه تو خودت احساس کردی که حسادت داری میکنی و احساس کردی که چقدر جهل داری و بصیرتی نداشتی، بدون که لقمت حرام بوده. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد. میگه که نتیجهش مشخصه، اگه نون حلال بیاری خب زندگی عالی هم خواهی داشت. گندم به کاری گندم میده، جو نمیده که. و بچه اسب کره اسب میشه، نه کره خر. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. خیلی اهمیت داره میده به لقمه. لقمه هم نه همین چیزی که ما داریم میخوریم، یعنی نحوه کسب این چیزی که دست ما اومده برای خوردن. میگه خود لقمه یه تخمیه که دوره برش اندیشه های مختلف رو میاره. لقمه حرام اندیشه های بد رو میاره، و لقمه حلال اندیشه های نیک رو. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. اگه احساس کردی که خیلی مایلی که به دیگرون خدمت کنی، باری از دوش دیگرون برداری، بدون که لقمت حلاله. دوستان وقت من تموم شد، همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خداوند بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
چهارشنبه 23 آبان ماه 1403، شنونده برنامه بشارت باران هستید از رادیو ایران. هنگام اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 5:12 بامداد.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.